خدا میتونه خودکشی کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه، خدا میتونه دو تا خدا درست کنه.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه. این کسی نمیتونه مانع خدا یا سر اما یه فرق میشه.
خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه تفنگ بردار مرا بکش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض میکنم ایام پایانی سفر که در دهه پایانی قرار داریم، شهادت آقا امام رضا علیه السلام و شهادت پیامبر قبل از اون، انشاءالله که بتونیم بیش از پیش حاضر بشیم در این دهه پایانی در مجالس عزا و این فرصت ها رو از دست ندیم. یک تسلیت خاص هم عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی به دلیل حادثه تلخی که شب گذشته رخ داد و متاسفانه بسیاری از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم در مناطق غربی کشور، که انشاءالله خداوند به بازماندگان صبر عطا کنه و به اونهای هم که از دنیا رفتن اونها رو مورد عفو و بخشایش قرار بده، مورد غفران الهی قرار بگیرند و انشاءالله که هر کاری از دستمون هم برمیاد در این روزها و در این لحظات انجام بدیم. حالا جدای از دعا، اگر کمک‌های مالی یا اقلام خاصی که حالا درخواست هم شده بعضن، همه تلاشمون رو انجام بدیم که هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم و کالاهای اساسی رو به هر طریقی که شده برسونیم به مراکز خاصی که اونها هم ارسال کنن برای هموطنان عزیزمون، که خب اینها بالاخره حوادث بسیار بسیار تلخ و سنگینی هست که خداوند انشاءالله هیچ کسی رو مبتلا به این بلایا نکنه. در خدمت استاد یزدانی عزیز هستیم، کارشناس محترم برنامه احبابیت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه اعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت همه مردم عزیزی که در غرب ایران هستن و خانواده های خودشون رو از دست دادن، عزیزانشون رو از دست دادن. امیدوار هستم که انشاءالله به کمک همه مردم بتونن انشاءالله به مشکلاتشون فایق بیان و انشاءالله خداوند همه رفتگان رو رحمت کنه. و همینطور خب این ایام، ایام بسیار ناراحت کننده هست، ایام عزا هست، خدمت ناس کنه مصادف هست با ایام تخلف صحابه از جیش اسامه که قلب پیغمبر رو داغدار کردن، عصبانی کردن اون حضرت رو. و همینطور نزدیک هستیم به ایام رضیت الخمیس که اونجا هم تعدادی از صحابه پیغمبر بزرگوار اسلام رو به حدی ناراحت کردن، به حدی غمگین کردن که اون حضرت با اینکه رحمت للعالمین هست، با اینکه از نظر اخلاق خب از همه بالاتر هست، اخلاق اون حضرت دارای خلق عظیم هست، مهمانها رو از خانه خودش، صحابه‌ای که مهمان بودن اونها رو از خانه خودش بیرون کرد و ابن عباس اونقدر گریه میکرد برای این روز که ریگهایی که جلوی پای او بود گاهن خیس میشد و واقعا دردناک هست و تاریخ ساز هست اون روز در تاریخ اسلام، نه که در تاریخ بشریت. و اگر نبود این روز که پیغمبر قول داده بود که اگر بنویسد اون نامه رو و به دست مردم برسه، هرگز مردم بعد از اون گمراه نمیشوند و اونهایی که نگذاشتن نامه نوشته شود باعث شدن که تمام مردم، تمام بشریت تا قیام قیامت یا حداقل تا ظهور آقا امام زمان گمراه باشن دیگه. به هر حال این هم ایام هست و قبل از اون ایام شهادت رسول خداست و به نقلی ایام شهادت امام مجتبی است، که البته خب تاریخ ما معتبرتر هفتم سفر هست و همینطور ایام شهادت حضرت امام علی ابن مسترضا علیه السلام هست که همه این ایام رو خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند اجر و پاداش همه ما رو در این مصیبت ها انشاءالله ظهور مولا و آقامون امام زمان قرار بده خدمت
انشاءالله. سپاسگزاریم از شما. اما برگردیم به موضوع برنامه یهوابیت که به صورت خاص میپردازه این برنامه به دیدگاه های سلفیت و اهل حدیث و وهابیت امروزی نسبت به مسئله توحید، به صورت خاص باز مبحث توحید اسماء و صفات که اونها چه دیدگاهی دارن و چه مطالبی رو در کتابهای خودشون آوردن و چه استدلالهایی رو در کتابهاشون مطرح کردن و اونها رو به عنوان عقاید توحیدی ناب به گمان خودشون مطرح میکنن و اون چیزی هم که مدام خودشون رو موحد میدانند بر مبنای همین نصوصی هست که خب تا اینجا بسیاری شما از استاد یزدانی عزیز شنیده این و دیدیم مطالب رو از کتاب ها به صورت تصویری کاملا مستند و واضح و موضوعات متعددی هم مطرح شد که آخرین موضوعاتی که به صورت مفصل بهش پرداختیم مثل نزول بود که دیدیم خدای سلفیت و اهل حدیث اونطوری که خودشون اعتقاد دارن با اون کیفیتی خودشون نقل کردن هر شب در یک سوم پایانی به آسمان دنیا میاد و یک سری عباراتی رو تکرار میکنه و گفته بودن که این نزول هم نزول حقیقی هست، یعنی واقعا خود خدا نازل میشود. در این مورد مفصل ما صحبت کردیم. انشاءالله در برنامه امشب وارد موضوعات دیگری خواهیم شد که اونها هم در نوع خودش جالب هست و مهم هست و خواهیم دید که باز هم دیدگاه سلفیت و اهل حدیث و وهابیت امروز نسبت به مسئله توحید به چه شکل هست و مثل گذشته باز هم ثابت خواهد شد که این دیدگاه منجر به در واقع تشبیه می شود، منجر به تجسیم می شود، هرچند که حالا خود وهابیت و خود سلفی ها ادعا می‌کنند ما خدا را جسم نمی دانیم، ما اهل تشبیه نیستیم، ولی دیدگاهی که دارن قطعا ثابت میکنه که اینها باید تجسیم رو بپذیرند، باید تشبیه رو بپذیرند. در خدمتون هستم استاد یزدانی عزیز. موضوعاتی که حالا قرار هست در برنامه امشب مطرح بشه، قرار هست در مورد چی صحبت کنیم و دیدگاه سلفی ها رو انشاءالله از زبان شما خواهیم شد.
من خدمتون هست که ما تا حالا بحث تأویل، بحث عرش، بحث نزول رو اینا به صورت مفصل بحث کردیم که کاملا دیدگاه وهابیت، دیدگاه سلفی ها، دیدگاه اهل حدیث با دیدگاه سایر مسلمان ها چه شیعه و چه سنی کاملا در تضاد هست و متفاوت هست. اهل سنت همینطور شیعیان تأویل در آیات قرآن رو جایز میدونن و بسیار از آیات متشابه رو که برای خدا به حال لازمه اون آیات جسم بودن خداست اونها رو تأویل میبرن یا به معنای مجازیش میگیرن و یا به معنای استعاره‌ای و کنایه‌ش میگیرن. ولی خب وهابی ها و سلفی ها و اسلاف اینها، یعنی اهل حدیث و اهل اثر، اینها همه مدعی هستند که ما حق تأویل نداریم و آیات، خصوصا آیات صفات خبری رو همه رو بر ظاهرش حمل میکنیم و گفته بودن هر کس هم تأویل کنه کافر مشرکه و باید کشته بشه. در بحث عرش هم که خب مباحث متعددی مطرح شد که گفتیم اینها خدا رو ساکن عرش میدونن، گاهی کوچیکتر از عرش، گاهی بزرگتر از عرش. عرش بر حال خدا وزن سنگینی داره، اینقدر که صدای ناله عرش گاهن بلند میشه مثل ناله شطور ماده‌ای که برای اولین بار سواری میده یا مثل صدای تختی که برای اولین بار کسی روش میشینه. خب مباحث متعددی رو در بحث عرش ما مطرح کردیم که واقعا مضحکه است همه این مطالب و نه با عقل میسازه و نه با هیچ چیز این سازگار نیست مطالبی که سلفی ها و وهابی ها میگن. بعد از اون به بحث نزول رسیدیم. همونطور که شما توضیح هم دادید اینها مدعی هستند که خداوند در نیمه سوم، در ثلث سوم شب، یعنی قسمت سوم شب میاد به آسمان دنیا و داد و فریاد میکنه و گفتیم که از دیدگاه اهل بیت این محال هست، این جایز نیست، قابل قبول نیست، چون خدا قرب بود براش معنا نداره. خدا اگر بخواد صدای خودش رو به زمین برساند از عرش هم میتواند، اصلا نیازی به این که بیاد بالا بیاد پایین، از انتقال بده از یک مکان به این، اصلا از نظر اهل بیت علیهم السلام به هیچ وجه درست نیست. تحریف معنوی او گفتن اهل بیت علیهم السلام این رو. و دیدگاه اهل سنت هم خواندیم که اهل سنت مدعی هستن که چنین چیزی درست نیست، بلکه نزول رو در اینجا ما به نای نزول رحمت خدا میگیریم.
بله.
نزول خدمت رو از کنم توجه خاص خداوند در اون ساعات میگیریم که تعدادی از مؤمنین، هر مؤمنی در هر جای از عالم، خب بسیار انگوش شمار هستن کسانی که در اون لحظات بیدار باشن و با خدا راز و نیاز کنن. خدا خودش نازل نمیشه، بلکه خدا در اون لحظات توجه خاص خودش رو به اون به زمین به حال معطوف میکنه و هر کسی در اون لحظه از خداوند طلب استغفار کنه خدا میبخشه، هر کسی توبه کنه توبه میپذیره، هر کس حاجتی داشته باشه در اون زمان بیدار شده باشه با خدا راز و نیاز کنه خدا میده. و این هیچ بعدی نداره، شیعه و سنی مدعی هستن و اعتقاد دارن که نزول به معنای حقیقی نیست، ولی خب ابن تیمیه و پیروانش و هر حال اینها میگن نزول نزول حقیقیه، همونطوری که ابن تیمیه روی منبر نشسته بود گفت خدا نازل میشه از آسمان به روی زمین که نزول هازا، و خودش از روی منبر چند پله پایین آمد و گفت خدا این گونه نازل میشه. این مطلب رو هم سه تن از علمای بزرگ اهل سنت نقل کردن و ابن تیمیه سر این قضیه مناظره کرد با دو نفر از علمای اهل سنت و شکست خورد، و بعد از اینکه شکست خورد به خاطر همون قضیه زندان هم افتاد. البته چندین بار زندان افتاد، یک از مواردش به خاطر همین دلیل بوده. بحث نزول رو هم تمام کردیم، دیدگاه شیعه اهل سنت و سلفی ها، و امروز می‌خوایم بپردازیم به بحث اعضای خداوند. خدا آیا اعضا دارد یا ندارد؟ خب این بحث بسیار مفصل هست که انشاءالله مفصل خواهیم پرداخت به اعضای مختلف خدا، و انگشت و پا و دست و کمر و جنب و اینها همه خواهیم پرداخت به این بحث، و به صورت مقدماتی روی این مسئله بحث کنیم که آیا خدا مرکب هست یا نیست، آیا خدا بسیط هست یا مرکب هست. این که بگیم خدا دست دارد، پا دارد، کمر دارد، گوش دارد، بینی دارد، لب دارد، دهان دارد، همه اینای اعضایی که میگه همه چیز رو قبول داریم الا اللحیه والعوره، همه رو قبول داریم خدا همه چی دارد، فقط ریش ندارد، عورت ندارد، به همه رو دارد، اینها یعنی چی؟ اگر به معنای حقیقی بگیریم اونطوری که وهابی ها و سلفی ها گرفتن، خب باید خدا مرکب باشه. اگر بگیم خدا پنج انگشت داره، خب باید این انگشتش با این انگشتش تفاوت داشته باشه و با سایر انگشت‌هاش تفاوت داشته باشه. خب اگر پا داشته باشه، این پاش با اون پاش باید تفاوت داشته باشه. مرکب باید از اعضا باشه، و هر چیزی هم که مرکب باشه حتما باید جسم باشه. نمیشه حالا حتی بحث جسمش هم اگه مطرح نکنیم، هر شیء مرکبی نیاز به اعضای خودش داره برای اینکه قوام پیدا کنه، برای اینکه به هر حال یک ذاتی رو به هر حال بسازه نیاز داره که به اعضای خودش.
بله.
همونطوری که ما میگیم دست مرکب از 5 تا انگشت و از کف دست و از پشت دست و از این گره ها و چیزهایی که به هر حال بندهایی که در انگشتان و ناخن های ما مرکب از اینها، و اگر دست میخواد دست باشه باید به هر حال اینها رو داشته باشه، نیازمند هست. مرکب از گوشت، مرکب از خون، مرکب از استخوان، اگر هیچ کدومی از اینها نباشه بالاخره نقصی در دست هست و نه دست کامل نمیتونه باشه. خب خدا اگر قرار هست که واقعا دست داشته باشه، واقعا 5 تا یا 6 تا انگشت داشته باشه، واقعا 2 تا دست یا 3 تا دست داشته باشه، باید مرکب باشه، و قبل از این که اصلا ذات خدا تشکیل بشه نیازمند هست به اعضای خودش.
بله.
و خدایی که نیازمند باشه از نظر مسلمان ها خب با قرآن در تضاد هست، خدا دیگه صمد نیست، قل هو الله احد الله الصمد دیگه معنا نمیده، و خدمتتون عرض کنم خدایی که محتاج باشه دیگه این خدا به درد ما نمیخوره. حالا برسیم به چند بحث که آیا این قضیه رو هست یا نیست. خب ببینید ابن تیمیه و طرفدارانش تمام تلاش خودشون رو کردن بگن که نه، مرکب از اجزا به این معنای اعضای خاص نیست، ولی خب نتیجه حرفشون همینه. وقتی میگن دست داره، پا داره، گوش داره، همه اینها به معنای حقیقیش هست و ما حق تأویل نداریم، دیگه لازمه حرفشون همینه که باید مرکب از اعضا و چیز باشه. که همونطوری که ابن تیمیه هم میگه اگر منظور این باشه که خدا دارای صفات خبری هست و صفات خبری به معنای حقیقیش باشه و صفات خبری دلالت بر جسم کنه و جسم دلالت بر ترکیب کنه، ما میپذیریم، چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته، بر اساس همون روایاتی که خودش میاره. خدمتتون عرض کنم آقای احمد بن حمدان ابن شبیب النمری الهرانی الهنبلی متوفای 695 کتاب داره به نام نهایت المبتدعین فی اصول الدین. این کتاب رو آقای دکتر ناصر بن سعود بن عبدالله السلامه قاضی محکمه عقیق یا عفیف، شهر عفیف در عربستان سعودی، به هر حال این کتاب رو تحقیق کرده و شرح زده بر این کتاب. مکتبه تروش در ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. ببینید کاملا دیدگاه دو نفر و دو عالم رو اینجا، هرچند آقای احمد ابن حمدان هم حنبلی هست، ولی خب در این مسئله کاملا با سلفی ها و وهابی ها در تضاد هستید گاش. آقای ناصر بن سعود یک سلفی هست، ببینید، و اینم مشخصاتی چاپش، مکتبه ملک فهد مشخصات چیزش، و اینکه در چاپ اول، چاپ 1605 هست، مکتبه تروش در ریاض عربستان سعودی، کل مشخصات کاملا معلوم هست. صفحه شماره 24 از این کتاب فصلی رو ایشون باز کرده در بحث معرفت خداوند، فصلی یجب الجزم بانه تعالی واحد لا یتجزأ ولا ینقسم. واجب است که ما یقین داشته باشیم به این که خدای تبارک و تعالی یکیست، قابل تجزیه نیست و قابل تقسیم هم نیست. یعنی خدا بسیط هست طبق همون دیدگاه همه مسلمان ها، که شیعه البته خب تو این بحث خب خیلی با اینا تفاوت داره، بحثشون شیعه معتقد هست که همه صفات ذات عین ذات هست، حالا بحث های متعددی داره که جاش اینجا نیست و نمیشه همه اینها رو طوری توضیح داد که همه بفهمن. صفات رو ما عین ذاتمون میدونیم، حالا اینها عین ذاتشون نمیدونن. ما میگیم خدا بسیط هست، ولی اینها میگن نه، خدا قابل قسمت هست، خدا قابل تجزیه است. ببینید این آقای احمد بن حمدان که این حرف رو میزنه، در پاورقی اون محقق وهابی آقای سعود بن چی بود خدمتتون عرض کنم، ناصر بن سعود بن عبدالله قاضی شهر عفیف، ایشون میگه این هذا القول ان الله تعالی واحد لا یتجزأ ولا ینقسم قول مبتدع، این قول جدیدی هست، یا قول مبتدع، یا قول اصلا سخن یک آدم بدعتگذار است، تازه درست شده. لم یقله احد من السلف، هیچ کدوم از سلف این حرف رو نزدن، هیچ کدوم از سلف نگفتن خدا قابل تقسیم نیست، خدا بسیطه. ببینید این تفاوت دو دیدگاه کاملا در یک صفحه مشخص میشه. دیدگاه یک آقایی که به هر حال خدمتتون عرض کنم از اهل حدیث شاید نباشه، حالا یا دیدگاهش حداقل با دیدگاه اهل حدیث سازگار نیست، و دیدگاه یک وهابی که کاملا اینجا متضاد هست با اون دیدگاه. خدمتتون عرض کنم آقای فخرالدین رازی در تفسیر خودش یک بحث مفصلی تو این زمینه داره که واقعا بحث زیبایی هست. خب فخرالدین رازی خدمتتون عرض کنم اشعری مذهب هست، از نظر کلامی اشعری هست، توی مباحث صفات خبری کاملا دیدگاهش با دیدگاه اهل حدیث متضاد هست. ایشون خیلی بحث قشنگی داره، این بحث واقعا شنیدنی و خواندنی هست، تفسیر فخرالرازی چاپ دارالفکر بیروت، چاپ اول، چاپ 1401-1981 میلادی. امام فخرالدین رازی ابن علامه ضیاءالدین عمر، مشهور به خطیب ری، متوفای 604 هست و متولد 544، دارالفکر بیروت، جلد شماره 26 هست این کتاب، صفحه شماره 229. مسئله تو رابعه خدمتون عرض کنم، تو این مسئله همه مباحثش خواندنی هست. میگه احتج من اثبت الاعضاء والجوارح لله تعالی به قوله ما منع کن تسجد لما خلقت بیدی. خدمتتون عرض کنم که این آیه قرآن کریم که خداوند فرموده باشه، چرا به ابلیس دستور داد که چرا سجده نکردی؟ چی شد که؟ چی مانع شد که سجده کنی در برابر چیزی که من اون رو با دستهای خودم درست کرده بودم، حضرت آدم رو؟ میگه اینهایی که میگن خدا اعضا و جوارح داره، به این آیه استدلال کردن تا ثابت کنه خدا دو تا دست داره. خدا دو تا دست داره. به انقال و ظاهر الآیه یدل علیه، ظاهر آیه خدمتتون عرض کنم ثابت میکنه که چیه؟ خدا دو تا دست داشته باشه. فوجب المسیر الیه، واجبه که ما همین اعتقاد رو داشته باشیم که خدا دو تا دست داره و آیاتی دیگه ای که ثابت میکنه که ما یقین داشته باشیم که خدا حتما دو تا دست داره. بعد خدمتتون عرض کنم وعلم ان الدلائل الداله علی نفی کونه تعالی جسما مرکبا من الاعضاء ولا قد سبقت. میگه ما قبلا مفصل این بحث کردیم که خدا نمیتونه جسم مرکب از اعضا و جوارح و اینها باشه، قبلا گفتیم اینها رو. میگه اونهایی که خدمتتون عرض کنم باز میپردازه به دیدگاه اینها، اما که دو تا دیدگاه است، آیا اونهایی که میگن مرکب از اعضا و جوارح هست، آیا این اعضا و جوارح زائد بر خداست یا نه زائد بر خدا نیست. خب بعد میپردازه به این قضیه که زائد بر خدا نباشه و بعد میپردازه به آیاتی که اینها بهش استدلال کرده. مثلا این آیه که کل شیء هالکون الا وجهه همه چیز نابود میشه غیر از صورت خدا. خب حتما باید خدا صورت داشته باشه. اگر قائل باشیم که خدا صورت داره و همه چیز نابود میشه جز صورت خدا، باید بگیم اعضای خدا همه نابود میشن جز فقط صورت خدا، در حالی که منظور از وجه الله طبق روایت صحیحه مفصل همین پردازیم به بحث وجه که ائمه اهل بیت با سند صحیح نقل شده که نحن وجه الله، وجه الله انبیاءه و حججه. حالا ان شاء الله مفصل اونها رو خواهیم پرداخت، ولی سلفی مجبور به ظاهرش عمل کنه، میگه همه چیز نابود میشه جز صورت خدا، باید معنای ظاهریش هم بگیره. و این که خدا چند تا چشم داره، تجریب اعیوننا، اعیون اینجا جمع دیگه، این کشتی حضرت نوح جلوی چشمهای خدا، نه چشم ها، دو چشم هم نیست دیگه، اعیون که دیگه به دو که نمیشه،
حداقل
باید سه باشه اگر بخوایم مثل اینا. خدا جنب داره، یک جنب داره، یا حسرتا علی خدمتون ما فرط فی جنب الله، این آیه هم هست. یا اینکه خدمتتون عرض کنم خدا باید چند تا دست داشته باشه که من معاملت و من معاملت ایدینا، اینم خدمتتون عرض کنم آیه است که خدا میگه ما با دستهایمون انجام دادیم درست کردیم. و باز خدمتتون عرض کنم ثابت میشه که خدا باید یک ساق داشته باشه، یا ما یک شفو انساقیم، خدا ساق داشته باشه و روز قیامت نعوذ بالله خدا پاهای خودش رو ساق خودش رو برهنه میکنه، شلوار خودش رو بالا میزنه، یا مثلا دامن خودش رو کنار میزنه، یا لنگ خودش رو به حال کنار میزنه و مردم ساق خدا رو میبینن و بعد که ساق خدا رو میبینن همه میگن به به این خود خدای ماست، ما خدامون رو از ساقش شناختیم. حالا قبلا تو دنیا ساق خدا رو دیده بودن ندیده بودن؟ چون حتما باید دیده باشن که بشناسن. قبلا توی زمین بودن قبل از قیامت، حالا با ساق پای خدا چی کار داشتن و دیگه ایناش حالا بماند دیگه، جاش نیست که من خدمتون بگم. ایشون نتیجه گیری میکنه، میگه نتیجه این تصویر سازی از خدا چی هست که ما بگیم که مثلا این آیات رو اگر ما بخوایم کنار هم قرار بدیم و همه رو به معنای ظاهرش بگیریم، از خدا باید یک تصویری داشته باشیم. خدایی که چه چشمهای زیادی داره، و یکون علیها عیون کثیره، خدایی که چندین چشم داره، چشمهای زیادی داره، و جنب واحد، خدا یک کمر یک کمر داشته باشه، جنب حالا اگه اونای بغل بگیریم، کمر پهلو بگیریم، پهلو بگیریم، یا خدا یک جنب الله دیگه، یک جنب بیشتر نباید داشته باشه، دستهای زیادی داشته باشه، و یکون علیه ایدین کثیره، دستهای زیادی داشته باشه، ساق واحدی داشته باشه. خدمتتون عرض کنم بعد میشه و معلوم ان هذه السوره اقبح السور. شما تصور کنید یک شخصی، خود وهابی ها الان تصور کنن طبق آیات خدا چشم داشته باشه، نه یکی نه دوتا، چندین چشم دور سرش کلن مثلا چشم داشته باشه. خدمتون از کنم دست که یک دست و دو دست، نه که مثلا هزار دست، دیدی حالا توی کارتون هم بوده که مثلا که چند تا خدا دست های زیادی داشت، اون حالا کارتون خیلی قدیمی بود ما بچه بودیم میشون میداد، یادم رفته اسمش، زنبور، دوتا زنبور بودی بله حاک زنبور اصل،
حاک
زنبور اصل، اونجا بود یکی دستهای زیادی داشت، دستهای زیادی داشته باشه این خدا. خدمتتون عرض کنم ساقم فقط یک ساق داشته باشه، یک پا داشته باشه، یک پهلو هم داشته باشه دیگه، دو تا پهلو هم نداشته باشه. خب تصور کنید همچین خدایی رو، میگه همچین تصوری از خدا اقبح السور هست، زشت ترین تصویری که میشه از خدا درست کرد همینه. ولو کان هذا عبدا، اگر این یک غلام بود، یک غلام بود، هیچ کس ترغیب نمیشد که بخواد این غلام رو بخره، فکیف یقول العاقل ان رب العالمین موصوف به هذه الصوره. چطور میتونه یک انسان عاقل اصلا تصور کنه که خدا همچین قیافه‌ای داشته باشه؟ چشم‌های متعدد، دست‌های متعدد، انگشتان متعدد، حالا میرسیم خدایی که انگشت‌هاش متعدد هست، ولی در این حال که اینها متعدد هست فقط یک ساق داره و یک کمر داره، یک پهلو داره. این که نمیشه، این چجوری هست اصلا؟ قابل تصور هست نیست. خب دیگه این آقا که شیعه نیست که من بگم این آقا شیعه است، از علمای اهل سنته، از بزرگترین مفسرین تاریخ اهل سنته و تفسیرش بهترین تفسیر اهل سنت در طول تاریخ، یعنی مثل تفسیر آقای فخرالدین رازی هیچ کس نتونسته بنویسه انصافا در بحث ها و استدلال ها و اینها. بقیه هم هر کی اومدن بعد از این نوشتن همه از این استفاده کردن، بعد کلمات رو، لغات رو، جمله بندی ها رو عوض کردن، همین حرفا رو زدن و ضد شیعه هم هست، دشمن شیعه هم هست، در خیلی از موارد نامردی میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه به امیرالمومنین، تهمت میزنه به اهل بیت، تهمت میزنه به شیعه، حرفای تند علیه شیعه داره. پس شیعه نمیتونه باشه. آقای فخرالدین رازی یک سنی متعصب هست، متعصب نسبت به مذهب خودش، و این آقا داره به شما اهل حدیث و اهل سنت و اهل خدمتون از کنم سلفی ها و وهابی ها میگه که این خدایی که شما تصور میکنین همچین شخصیتی هست. آیا عقل میپذیره خدا همچین شخصیتی باشه؟ نقل میپذیره خدا همچین شخصیتی باشه؟ دیگه اگر میپذیره که دیگه خود همچین خدایی دیگه خدمتون عرض کنم، مال شما، ما اصلا همچین خدایی رو قبول نداریم، به همچین خدایی ایمان نمیاریم، اصلا همچین خدایی برامون ارزش نداره. خدایی که ما قبول داریم یک ذات واحد داره با صفاتی که خدمتون عرض کنم عین ذاتش هست و خارج از ذاتش نیست. اینم بحث آقای فخرالدین رازی خدمتون است.
خیلی ممنونم از شما، توضیحات جالب بود از آقای فخرالرازی، مفسر مشهور اهل سنت، در مورد خدایی که طبق اعتقاد سلفی ها و اهل حدیث ترسیم میشه، که حالا تعبیر جالب بود که اگر یک غلامی به این شکل بود در بازار غلام فروش ها و برده فروش ها در اون زمان، هیچ کس جرأت نمیکرد و هیچ رغبتی هم نداشت بیاد کسی که چنین شکلی رو داره بخره، ولی خب این خدای در واقع سلفی ها هست، خدای اهل حدیث هست، گرچه منکرن اما نتیجه افکارشون، نتیجه عقایدشون، دیدید که ما هم فقط این رو نمیگیم، حتی فخرالرازی متعصب هم همین رو میگه در مورد خدای سلفی ها. همون فخرالرازی که ما برنامه های گذشته کلیپ خاطرم هست پخش کردیم از یکی از علمای سلفی در مورد تأویل یک آیه‌ای که در مورد خدا لفظ جاء به کار برده بود، اون عالم سلفی فخرالرازی رو در مورد همون آیه چون تأویل کرده بود تشبیه کرد به حمار، تشبیه کرد به الاغ. یعنی یک عالم سلفی معاصر به خاطر همین مسئله توحید و تأویل صفات الهی حاضر میشه و میاد یک فردی مثل فخرالرازی رو که این جایگاه علمی رو داره و از بهترین مفسران اهل سنت بوده در طول تاریخ، او رو تشبیه میکنه به حمار به خاطر همین اختلاف عقیدتی، که خب او قائل به عدم تأویل هست، فخرالرازی از مدافعین تأویل هست. اما هفته گذشته ما کلیپ های پخش کردیم و دیدید که وقتی علمای سلفی و علمای وهابی پاسخی ندارن در مورد استدلالات مخالفان خودشون در موضوع تأویل صفات الهی و کلن دیدگاه و نگرش نسبت به صفات الهی، میگن دیگه شما حق ندارید صحبت کنید، حق ندارید بیشتر از این در واقع فکر کنید حتی در مورد صفات الهی. یعنی خدا نازل میشود، نازل میشود، حالا شما کار نداشته باشید که کی نازل میشود، چجوری نازل میشه، کیفیتش چگونه هست، و خیلی روی این تأکید داشتن چون واقعا پاسخی ندارن، میگن شما فقط قبول کن دیگه صحبت نکن. در همین راستای کلیپ دیگه هم ببینیم در مورد یکی از حالا عبارات و یکی از اعتقادات دیگه و یک مجموعه روایات یا حالا آیاتی که وارد شده، یک عالم و دعوتگر سلفی و وهابی دیگه، ایشون هم مشابه همین استدلال رو میارن.
لا تتجاوز کتاب السنة، لا تتجاوز كتاب السنة. الله يتكلم، نقول الله يتكلم، لا تتجاوز، قل هل له لسان وشفتين وأسنان ومخارج حروف؟ ما يجوز هذا الكلام. لو كنا بحاجة إلى هذا الكلام لذكره الله عز وجل. هذا ميزة المسلم السني، يقف مع النصوص حيث وقفتنا به، يقرأ آيات الإثبات فيثبت ويقرأ آيات النفي فينفي، لا يتجاوز كتاب السنة.
خب این هم همون استدلال هست، گفتن حالا آیه هست شما همین رو قبول کنید، کاری نداشته باشید، خارج از قرآن و سنت عمل نکنید، یعنی عقل رو کلن تعطیل کنید، فقط ظاهر همین نصوص رو ببینید که میگه خدا صحبت میکنه، حال کار نداشته باشید خدا چجوری صحبت کنه، هرچند که حالا استاد یزدانی توضیح خواهند داد در برنامه‌های بعدی که کار به جای استی که خود اینها در مورد صحبت کردن خداوند هم چه دیدگاه‌های عجیب و غریبی رو مطرح کردن در کتاباشون، ولی این هست دیدگاه اهل حدیث، میگن همین چیزی که آمده است در قرآن، همین چیزی که در احادیث هست ظاهرش رو قبول کنید، نازل میشود، خدا صحبت میکند، میبیند، میشنود، کاری نداشته باشید حالا ما هم میگیم میشنود، گوش دارد، چشم دارد خدا، همینو قبول کن، حال دیگه کاری نداشته باش که این چشم خدا چجوری هست، در این مورد اصلا حق تفکر هم شما ندارید، مثل همون بحث نزولی که هفته گذشته دیدیم، یکی از همین دعوتگران و به قول خودشون دعوتگران دینی و مبلغین دینیشون میگفت اصلا کاری نداشته باشید خداوند چجوری نازل میشه، همین که نازل میشه شما قبول کنید، تمام. در خدمتتون هستم.
بله خدمتتون عرض کنم. حالا میرسیم به بحث انگشتان. حالا اونجا ابن عثیمین یکی ازش میپرسه که به هر حال بحث همون تکلم ملائکه است، یکی ازش سوال میکنه که ملائکه خب به چه زبانی صحبت میکنه، عربی، عبری یا سریانی، یا چه زبانی؟ عصبانی میشه، میگه یعنی این چه سوالیه، صحابه که همچین سوالی نپرسیدن. بعد مثال میزنه خودش به بحث انگشتان خدا، میگه یعنی چی که شما میپرسید انگشتان خدا چند تاست، صحابه که نپرسید. حالا میرسیم ان شاء الله خدمتتون ایشون خواهم داد. بحث بعدی آقای فخرالدین رازی در کتابی داره به نام اساس و تقدیس، اساس و تقدیس امام فخرالدین رازی، محمد ابن عمر ابن حسین، متوفای 606، تحقیق دکتر احمد حجازی از سقا، مکتبۃ الکلیات در الازهر مصر این کتاب رو چاپ کرده. خب کتاب بسیار مهمی هست و ابن تیمیه در کتاب خدمتتون عرض کنم بیان تلبیس الجهمیش اومده و این کتاب رو بخشای مختلف این کتاب رو نقد زده. ایشون در صفحه 20 از همین کتاب، از همین چاپ، بحث این که خدمتتون عرض کنم آیا خدا میتونه قابل تقسیم هست یا نیست، آیا دارای اجزا هست یا نیست، آیا دارای اعضا و جواره هست یا نیست، دیدگاه های مختلف رو مطرح میکنه. بعد تا اینکه میرسه به بحث حنابله، حالا بحث های مثلا سایر مذاهب اسلامی رو میگه، تا میرسه به بحث حنابله، منظور وقت حنابله میگه یعنی اهل حدیث، و عمل حنابله الذین التزموا الاجزاء والابعاض فهم ایضا معترفون بان ذاته مخالف لذوات هذه المحسوسات. حنابله ای که معتقد هستن خدا جزء داره، اجزا داره، ابعاض داره، یعنی قابل تقسیم هست، بعض بعض و قابل تقسیم هست، اینها گفتن که ذات خدا، خدمتتون عرض کنم، ذاتش مثل ذات محسوسات نیست، تقسیم هم اگر میشه مثل تقسیم بندی های ما نیست، حالا دیگه ظاهر شعار باید بده، ولی واضحه که مشخص هست که وقتی دست داره دستم حقیقی هست، پا داره پا هم حقیقی هست، انگشت داره انگشتم حقیقی هست، سر حقیقی هست، بیماری حقیقی هست، سردرد حقیقی هست، خسته شدن حقیقی هست، اما اینا خدمتتون عرض کنم غیر از اون چیزی که ما میفهمیم چیزی دیگه ای نیست. ابن تیمیه میاد در کتاب بیان تلبیس همین جمله خدمتتون عرض کنم فخرالدین رازی رو میاد نقل میکنه و مفصل نقد میکنه، خیلی بحث مفصلی داره که حالا نمیشه همه اینها رو گفت در بیان تلبیس الجهمیه جلد اول که در عربستان سعودی چاپ شده، خدمتتون عرض کنم اینم مشخصات چاپش در عربستان سعودی در سال 1426 صفحه شماره 250، دقیقاً همین مطلب فخرالدین رازی رو میاره و عمل حنابنا الذین التزموا الاجزاء والابعاض، همین رو میاره بعد دونه دونه بحث میکنه مفصل که منظور از اجزاء و ابعاض چی هست، آیا معنای باطلش هست، معنای چیش هست، اینا رو به هر حال مفصل صحبت میکنه تا در صفحه 251، این صفحه 250 است، در صفحه 251 میگه اگر منظورت این هست که سلفی ها و حنبلی ها و صفوه به صفات الخبریه، صفات خبریه رو برای خدا قائل هستن، مثل دست و صورت و نمیدونم، و این داشتن دست و صورت مقتضا و لازمه دست و صورت تجزیه و تبعیض هست، یا انه اصفوه به ما یقتضی ان نکون جسما، یا خدا رو طوری به هر حال وصف میکنن که اقتضای جسم بدن خدا رو داره، و لازمش جسم بودن خداست، ولی جسم هم به هر حال دارای جزء هست، دارای قابل تقسیم هست، و هرچند که نمیگن هو جسمون و این لم یقول هو جسم،
بله
نمیگن خدا جسمه. هیچ وهابی هیچ سلفی نگفته خدا جسمه و ما مجسمه هستیم،
یعنی به این صراحت هیچ وقت
هیچ کس نمیگه، هیچ وهابی نمیگه، چون بگه جسمه خب دیگه معلومه کفرش ثابت میشه. ولی وقتی میگه خدا دست داره، خدا پا داره، خدمتتون عرض کنم دست و انگوش هم اینها رو داره و اینا هم همونای حقیقی هست، دیگه قطعاً همینو میرسونه، همین قابل تقسیم بودنش رو، همین که قابل جز داشتنش رو، همینها رو ثابت میکنه و هر کس قابل تقسیم باشه و دارای اجزا باشه حتما جسمه. میگه ما در جواب چی میگیم؟ لا اختصاص للحنابله بذالک، این اعتقاد اختصاص به حنابله نداره، بل هو مذهب و جماهیر اهل الاسلام، مذهب تمام مسلمان هاست، بلکه سایر ملت ها و سلف امت و ائمه همین نظر رو داشتن. خب آقای ابن تیمیه، بله ما میگیم خدا دست داره، ما میگیم خدا خدمتتون عرض کنم چشم داره، ما هم معتقد هستیم که خدا میشنوه، همه اینها رو همه مسلمان ها قبول دارن، ولی میان به حال حالا ضرب مثلاشو نگم خدمتتون عرض کنم، تفاوت از زمین تا آسمان است. این چشمی که ما میگیم کجا، اون چشمی که شما میگید کجا، نزولی که ما میگیم کجا، نزولی که شما میگید کجا، دستی که ما میگیم کجا، دستی که سلف ها میگه کجا، اینا کاملا با هم تفاوتش از زمین تا آسمان هست و قابل قبول نیست. هیچ مسلمانی این حرف رو که شما میزنید نگفته، هیچ مسلمانی، البته از سایر ملت ها گفته، بله یهودی ها گفتن، اونها به همین های معتقد هستن که شما معتقد هستید، اونها برای خدا همین دست و پا و گوش و چشم و کمر و همه اینها رو قائل هستن، همونطور که شما قائل هستید و هیچ تفاوت بین شما و یهودی ها نیست، ولی سایر مسلمان ها این رو قبول ندارن. به هر حال ابن تیمیه میاد اینجا قبول میکنه که ما صفات خبریه رو قبول داریم، صفات خبریه رو به ظاهرش عمل میکنیم، حتی اگر باعث بشه که این صفات خبریه، حتی اگر لازمه این صفات خبریه جسم بودن خدا باشه، حتی اگر لازمه این صفات خبریه قابل قسمت بودن خدا باشه، قابل مرکب بودن خدا باشه، ما اینها رو قبول داریم، ولی به ما اختصاص نداره، همه مسلمان هاست. ما گفتیم حرف شما قبول، این که شما پذیرفتی قبول، ولی سایر مسلمان ها منظورشون از دست قدرت خداونده، منظورش از نزول نزول رحمت خداونده، منظورش از چشم و بصیرت علم خداوندی ها، بحثای دیگه حالا میرسیم به بحث چشم، اینها رو هیچ مسلمانی غیر از شما قبول نداره. جالبه خیلی مفصل ایشون بحث کرده این قضیه رو، حتی تا صفحه 287 میاد میگه اگر منظورت این باشه که خدا حد داره و نهایت داره، حالا بحث حد رو ما میرسیم مفصل، اینها کتاب نوشتن در اثبات الحد،
بله
اگر منظورت این هست که خدا حد و نهایت داره، الذي تقول انت انه معنى الجسم، این که اگر هر چیزی حد داشته باشه نهایت داشته باشه یعنی جسم هست، فهم فيه كسائر اهل الاثبات على ثلاث اقوال، میگیم حنابله، آقای ابن تیمیه جواب میده، میگه ابن تیمیه جواب میده میگه که حنابله در این بحث مثل سایر کسانی هستن که صفات خبری رو برای خداوند قبول دارن، حد و نهایت رو برای خداوند قبول دارن و سه نظر دارن در اینجا. بعضی ها گفتن درسته خدا حد داره، خدا نهایت داره، خب این کفر محضه، خدایی که حد داشته باشه، خدایی که نهایت داشته باشه، یعنی مرکب از وجود عدم هست، مرکب از وجود عدم بودن برای خدا دیگه چیزی نمیمونه، کفر محضه، خدایی که اینجا باشه اونجا نباشه، خدایی که مثلا فقط مثلا 20 کیلو باشه، خدایی که مثلا 1000 تن باشه، 100 هزار تن باشه، اون وزنی که شما برای خدا قائل هستید که کاملا قبلا اثبات کردیم این بحثو، خدایی که بگه مثلا 100 هزار کیلو هست، 200 هزار کیلو نیست، بیشتر از اون نیست، خب این حد داشتن اینا یعنی این که خداوند جسم، قطعا شکی تو این قضیه نیست و هیچ کس نمیتونه عوارض اینو فرار کنه. میگه این بعضی ها سه قول هست، قولی که ثابت کرده این قول سلف هست و قول ائمه ماست، ائمه اهل حدیث، قول احمد ابن حنبل، قول آقای مروزی هست، قول ابو یعلای فراس، این حالا مفصل به بحث حد میرسیم. بالاخره آقای ابن تیمیه موارد متعدد از بحث جسم و اینها میاره و این بالاخره میپذیره که ما اگر بحث منظورتون صفات خبری باشه، بله ما طرفدار جسم بدن خداییم، و اگر منظورتون باشه که خدا صفات خبری دست و اینها داره، ما قابل هستیم که خدا داره اجزا هست و شکی تو این نیست، ما یقین داریم به این مسئله. اگر منظورتون باشه که خدا حد داره، خدا نهایت داره، بله ما اینو قبول داریم. و اینو نما که بلکه ائمه ما قبول داره، بلکه سلفی از امت قبول داره. سلف امت منظور سلف خودشون هست، اینا سلف مسلمان ها چنین چیز رو قبول ندارن. اینم به هر حال بحث این که آیا خدا جزء دارد یا ندارد، مرکب هست یا نیست، مرکب هست یا بسیط هست، و خیلی خلاصه البته بحث کردیم، مطلب زیاد هست در این بحث. دیدگاه سلفی ها منجر می شود حداقل، حالا بعضی تصریح کرده بودن مثل آقای ناصر بن سعود، و ولی بقیه دیدگاه بقیه منجر میشه به اینکه خدا حتما مرکب هست، یعنی دستش غیر از پاش هست، پاش غیر از دستش هست، اگر 5 تا انگشت داره همه انگشتاش به هر حال با هم دیگه تفاوت داره، این قابل تقسیم هست، قابل تجزیه است، و اینها خب این دیگه یعنی اینکه خداوند به اجزای خودش نیاز داره. خدا اگر بخواد خدا بشه باید حتما دستش باشه، اگر دستش نباشه این کار یک از صفات خبری از دیدگاه اینها شده و کفره. خدایی که بخواد به هر حال خدا بشه باید حتما 5 تا انگشت 6 تا انگشتش کامل بشه، و این اگر کامل نشه خدا نیست دیگه، یعنی نیاز داره خداوند به این اجزای خودش، به این اعضای خودش، به این جوارح خودش تا خدا بشه. و خدایی که محتاج باشه به درد ما نمیخوره، فقط خدایی است که به درد سلفی ها میخوره. خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما استاد بزرگوار. این هم در مورد اینکه خدای اهل حدیث و خدای سلفی ها اجزایی داره، و این هم توضیح دادن دیگه استاد یزدانی عزیز به قدر لازم، که هر چیزی هم که اجزا داشته باشه به اون اجزا نیازمنده، مثل هر انسان که اعضایی داره، همه ما به اعضای بدنمون احتیاج داریم، به دست خودمون برای انجام کارها مثلا احتیاج داریم، و هر چیزی کلن هر موجودی که اجزایی دارد به اون اجزا نیاز داره، و اصلا وجود اون اعضا به خاطر اینه که استفاده بشه ازش و نیاز بهش ضروری بوده. خب خدایی که داره اجزا باشه یعنی نیازمند خواهد بود به اون اجزا، و خدایی هم که نیازمند باشه خدایی نیست که قرآن معرفی میکنه، خدایی نیست که پیامبر معرفی کرد، و خدایی نیست که اهل بیت معرفی کرده اند. اما خب سلفی ها چنین خدایی رو قبول کردن ظاهرا، و در کتاب هاشون هم صراحتا در موردش بحث کردن و پذیرفتن. اما کلیپ بعدی ما در مورد موضوعی هست که میخوایم در موردش بیشتر صحبت کنیم در برنامه امشب، و اینکه اهل حدیث و سلفی ها حالا در راستای همون ادعایی که کردن خداوند اجزا دارد، اعضا دارد، قائل به این شدن که خداوند انگشتانی هم دارد. حالا اگر لازم هست از نظر شما که قبل از کلیپ توضیحاتی بدید در این مورد، در مورد اصابه یا کلیپ رو ببینیم. بله بسیار، کلیپ رو ببینیم که یک پیش‌زمینه‌ای باشه اینکه خود سلفی ها ادعا کردن خدا انگشتانی دارد، به چی استدلال میکنن، و آیا واقعا منظورش این هست که خداوند حقیقتا انگشتانی دارد، یا اینکه نه این ادعای ما هست از زبان خود سلفی ها، سلفی های امروزی و معاصر بشنویم که در مورد خدای خودشون و اینکه انگشتانی دارد خداشون چی میگن، در خدمتون خواهیم بود.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. متفق عليه. من الفوائد إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن حرفها فقال إن المراد بالأصابع هنا هي سهولة تصرفه في السماوات والمخلوقات. وقد جاء حديث آخر في إثبات الأصابع فقال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
بسیار خوب، آقای زید البحری بودند عالم سلفی و وهابی مشهوری که دروس متعددی دارن، بسیاری از دروسشون هم در موضوع توحید هست، یعنی به نوعی تخصص اصلی ایشون در مسائل عقیده هم بحث توحید هست و از انگشتان خدا صحبت کردن، استدلال های هم آوردن، به روایتی استدلال کردن که گفتن متفقون علیه هست، یعنی بخاری و مسلم اون رو نقل کردن در کتاب خودشون و روایت دیگری هم آوردن که گفتن بر مبنای این دو روایت ثابت می شود و گفتن از فواید و از نتایج این روایات این هست که خداوند انگشت داره و بعد هم گفتن انگشتان حقیقی و هر کس این رو بیاد تأویل کنه که منظور از انگشتان خدا اینجا این هست که خداوند راحت هست تصرف در عالم براش، این تحریف صفت الهی هست. یعنی صراحتا ایشون گفتن واقعا حقا و حقیقتا خداوند انگشتانی دارد. پس این ادعای ما نیست، خود اینها دارن ادعا میکنن که خداوند واقعا انگشت دارد، یعنی یک عضوی داره خداوند. و باز هم برگردید به همون بحث صاحب اجزا و اعضا بودن خداوند که دقایقی پیش در موردش صحبت شد، یعنی یک خدای محتاج به تا اینجا دیدیم مثلا انگشتان خودش و کاملا ظاهر نصوص رو بهش استدلال کردن، هیچ تأویلی هم نکردن و تأویل کنندگان رو هم گفتن اهل تحریفن و خداوند واقعا انگشت داره. استاد عزیزانی عزیز اونطوری که سلفی ها ادعا میکنن،
بله انگشت داره، چه انگشتی، حالا میرسیم انگشتان و عددش و تعدادش. خدمتتون عرض کنم روایتی که ایشون خوند، خب روایت بسیار مشهوری است، در صحیحین ایشون هم آمده و من از زبان آقای ابن عثیمین روایت رو بخونم، خیلی روایت جالبی هست و تفسیر آقای ابن عثیمین دقیقاً همین حرفایی که ایشون زد.
بله.
آقای محمد بن صالح العثیمین مفتی از مفتیان سابق عربستان سعودی متوفای 1421 هست، همین حرفا رو زده در مجموعه فتاوای خودش در دارالسریا، این کتاب چاپ شده، تحقیق فهد بن ناصر از سلیمان جلد شماره 10 فتاوا العقیده، در این کتاب که میبینید دارالسریا در عربستان سعودی در ریاض هست، چاپ اول 1419-1998 صفحه شماره 1113-1112 روایتی هست از عبدالله ابن مسعود که قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلی الله علیه و آله، عالم از علمای یهود پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد، فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انا نجد ان الله یجعل السماوات علی اصبعین، ما نظرمون این هست که خداوند آسمان ها رو روی یک انگشتش نگه می‌داره، حالا دونه دونه بشماریم، ول ارضین علی اصبعین، زمین رو هم روی یک انگشت دیگه‌اش، و شجر علی اصبعین، درخت ها رو هم روی یک انگشتش، و سرا، یعنی خدمتتون عرض کنم بیابان ها رو هم روی یک انگشت خودش نگه می‌داره، و خدمتتون عرض کنم و سایر الخلق علی اصبعین، سایر خلایق رو هم روی انگشت پنجم خودش نگه می‌داره، فیقول انا الملک، و خدا میگه من پادشاه هستم، فزه کن نبی حتی بدد نواجزه تصدیقا لقول الحبر، پیغمبر وقتی این حرف رو از زبان این عالم یهودی شنید اونقدر خندید که دندونهای اون آخرش خدمتون از کنم معلوم میشد. چرا پیغمبر خندید؟ تصدیقا لقول الحبر، میخواست بگه عجب حرفایی میزنی، به به چه حرفایی. حالا این تصدیقاً لقول الحبر رو خود آقای راوی به این اضافه بله. کرده و حرف خود پیغمبر نیست، پیغمبر شاید بعدش مثلا حرفای دیگه زده که در حال در روایت نیامده، ولی خب ببین خیلی عجیب هست، با هیچ عقلی نمیسازه، خدا اگر زمین رو روی یک از انگشتان خودش نگه داره، خب دیگه تمام خاک ها و بیابون ها و کوه ها و درخت ها و دریا ها اینا همه خدمتتون عرض کنم روی همون انگشتش جا میشه دیگه، چجوری درخت ها رو جدا میکنه میذاره روی انگشت دیگش،
یا اصلا خدا رو که انگشتش اینطور هست چطور نزول میکنه به آسمان دنیا، با انگشتش فقط یک انگشتش این اندازه،
شاید با انگشتش نزول میکنه، حالا مثلا چه میدونم. خدمتتون عرض کنم خب این چجوریه قضیهش، واقعا خیلی روایت عجیبی هست، این روایت است که آقای بخاری میگه من 100,000 حدیث صحیح حفظ بودم، از اون 100,000 حدیث صحیح این کتاب رو جمع کردم و کلن 2,762 روایت هم بیشتر نیست.
بله.
اگر بقیه رو میوورد چی میوورد؟ خب به هر حال روایت میگه در متفقون علیه هست، هم در صحیح بخاری آمده و هم در صحیح مسلم آمده، و و واقعا دردآور هست. اینا توهین به خداونده، جسارت به خداونده. اصلا چی روید یا قائل میشیم ما به این به تأویل میبریم، میگیم که منظور این هست که خداوند خدمتتون عرض کنم تصرف میتونه بکنه، ولایت تکوینی داره بر همه عالم. مثل اینکه آقا ما میگیم که من فلانی رو فلان شهر رو مثل کف دست خودم میشناسم. ما میگیم دیگه اینجوری، میگه من قوم رو مثل کف دست خودم میشناسم. یعنی چی؟ یعنی از همه جا، از کوچه پس کوچه ها، خیابوناش با خبرم، میدونم که فلان خیابان کجاست. میگن خدا اگر مثلا فلان زمین آسمان رو روی یک انگشتش نگه میداره، یعنی قدرت تصرف بر همه عالم داره. یعنی خدمتتون عرض کنم هیچ جای از عالم نیست مگر اینکه خدا اونجا قدرت بر تصرف داره، ولایت تکوینی داره.
بله.
این خب دیگه این مشخص اگر اصل ظاهر روایت رو بگیریم. ولی خب آقایون وهابی چی گفتن؟ آقای ابن عثیمین در صفحه شماره 1116 میگه از فواید این حدیث این هست که خدا انگشت داره، اثبات الاصابع لله عز وجل لاقراره، چون پیغمبر اقرار کرد، تصدیق کرد حرف این عالم یهودی رو. والاصبع اصبع حقیقی، انگشت انگشت حقیقی است، اما انگشتی که لایق خدا باشه. این قید لایق بودن رو میارن تا ثابت کنن که آقا ما مجسمه نیستیم. خب لایق خدا چه جور انگشتیه ها دیگه؟ بالاخره یا بگیم معنای حقیقی انگشت رو همه انسان ها میفهمن.
بله.
تو به هر زبانی بگی آقا مثلا خدا یک انگشت داره، میفهمه انگشت یعنی همین انگشت. شما که معنای حقیقیش میگی، خب لایق خدا چه جوری؟ خیلی بزرگه مثلا انگشتش، کلوفته مثلا، به جای مثلا چی هست، چه جوریه؟ یک بند نداره، دو بند نداره، سه بند، بندهای متعدد داره، چه جوری هست؟ بعد باید کیفیتش معلوم باشه. اگر کیفیت نداره پس دست نیست، پس انگشت نیست. اگر کیفیت داره، خب کیفیت داشته باشه جسم دیگه، خیلی واضحه، مثل دست. ولیس المراد بقوله على اصبع سهوله التصرف في السماوات والارض، این رو هم یاد جواب میده. میگه بعضیا که اومدن گفتن وقتی میگن خدا زمین رو روی یک انگشتش نگه میداره، یعنی راحت میتونه در زمین و آسمان تصرف کنه. ببین داره میگه بعضیا مثلا کشور رو روی یک انگشتش میچرخونه. ما داریم همچین ذره مثلی، آقا مثلا فلان شرکت رو آقای فلانی اینقدر مدیریتش قوی هست که با یک انگشتش میچرخونه. این ضرب مثل هست دیگه.
درست.
یعنی به حال قدرت تصرف داره، مدیریتش خیلی خوبه. خدا مگر مثلا زمین و آسمان رو روی یک انگشتش نگه میداره، یعنی قدرت تصرف داره، راحت میتونه تصرف کنه و هیچ زحمتی برای خداوند نیست. میگه این درست نیست، این حرف اهل تحریفه، شما آمدید صفت خدا رو تحریف کردید. بل هازا خطأ مخالف لظاهر لفظ و تقسیم، میگه این مخالف ظاهر لفظ هست و ظاهر تقسیم هست. پیغمبر تقسیم کرد دیگه، یک انگشتش روی آسمون، یک انگشتش زمین، یک انگشتش درخت، یک انگشتش کوه، یک انگشتش دریا، یک انگشتش به هر حال خشکی ها. خب این تقسیم کرد یا نکرد؟ وقتی تقسیم کرده پیغمبر، یعنی اعضای جوارح خداوند قابل تقسیمه، یعنی خداوند مرکب هست از اجزا و جوارح. و این همون بحثی بود که ما قبلا گفتیم که اینها خدا رو قابل تقسیم میدونن.
بله.
برای خدا اعضا قائلن، خدا رو بسیط نمیدونن، خدا رو مرکب میدونن و هر ترکیبی و هر مرکبی قائل احتیاج به اجزای خودش داره و خدایی که محتاج باشه فقط به درد آقایون سلفی میخوره. چرا؟ میگه دلیلش چیه؟ میگه چون خدا پیغمبر ثابت کرده، این رو اقرار کرده. ولی قوله ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، روایت دیگه هم میاره، روایت جالب، حالا میرسیم به این روایت و مفصل خواهیم پرداخت. میگه به هر حال پیغمبر فرمود که قلب بنی آدم، قلب های بنی آدم بین دو تا انگشت از انگشت های خداوند است. بله، حالا میرسیم به این روایت، اینم روایت جالبی هست که به هر حال خدا چند تا انگشت باید داشته باشه. به هر حال اگر همون 5 تا انگشت داشته باشه، بنی آدم، این هم آدم داریم ما در عالم، بنی آدم که از اول تا حالا اومدن، یا حداقل همین الان بیش از 5 میلیارد ما جمعیت داریم، 6 میلیارد جمعیت داریم در دنیا. خب خدا باید 12 میلیارد انگشت باید داشته باشه که به حال بین دو تا انگشتش قلوب بنی آدم رو نگه داره. اگر معنای ظاهریش رو الان میگن، معنای ظاهریش هست، میرسیم بهش مفصل. به هر حال خدمتتون عرض کنم از دیدگاه ابن عثیمین که ایشون استدلال میکنه به روایت صحیح و بخاری و مسلم، خدا واقعا انگشت داره به معنای حقیقیش و کسی حق تعویل نداره در این قضیه. حالا ببینیم خدا چند تا انگشت داره. من خدمتتون عرض کنم روایاتش رو از کتاب مسند احمد ابن حنبل بخونم، امام حنابله، امام اهل حدیث، و خدمتتون عرض کنم تقریبا میگیم پایه‌گذار اهل حدیث. حالا این که میگیم اهل حدیث اتباع احمد ابن حنبل هستن به یک معنا قطعی همینه، مثل این که ما میگیم همه شیعه جعفر، شیعه جعفری. خب فقط احمد ابن حنبل تاثیرگذار نبوده، ولی اونی که از همه بیشتر تاثیرگذار بوده در تاریخ اهل حدیث احمد ابن حنبل هست. مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق های شعیب الارنوت وهابی جلد شماره 7 چاپ اول، چاپ 1416-1996، تقریبا خدمتتون عرض کنم 13 سال پیش این کتاب چاپ شده. صفحه شماره 164 روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که ان یهودی ان اتن نبی، یک یهودی پیش پیغمبر آمد و گفت که خدا بر حال آسمان ها رو برای یک انگشت خودش نگه می‌داره، این انگشت اولی خدا، والارضین علی اصبعین انگشت دومی خدا، از زمین رو بر انگشت بعدیش نگه می‌داره و کوه‌ها رو بر یک انگشت دیگه خودش نگه می‌داره، شد سه تا انگشت، خلایق رو بر انگشت چهارم خودش و درخت‌ها رو بر انگشت پنجم خودش. این پنج تا انگشت برای خدا تصور کرده. خب باش آقا، مثل انسان‌ها خدا پنج تا انگشت داشته باشه، بیشتر نداشته باشه. و بعد هم بگه انا الملک، پادشاه من هستم. از همین انا الملک هم میشه فهمید که بابا معنای ظاهری نیست.
بله.
انگشتی که خدا میگه به معنای حقیقی نیست، بلکه میگه من پادشاه عالمم. با هر برحال دستوری که بدم هر جای این عالم لحظه‌ای و آنی میتونم تصرف کنم. مثل یک پادشاهی که میتونه به کشور خودش تصرف کنه و کشور رو با یک انگشتش میچرخونه. ولی آقایون وهابی میگن نه، ابن عثیمین گفت نه، معنای حقیقیش هست، هیچ کس حق تصرف، حق تعویل و تصرف رو هم نداره. اینجا در این روایت آقای احمد ابن حنبل نقل میکنه از عبدالله ابن مسعود که خدا پنج تا انگشت داره. سند روایت هم آقای شعیب ارنوت وهابی میگه اسناده صحیح علی شرط شیخه، سند روایت صحیح شرایط بخاری و مسلم رو داره، هرچند که عین همین روایت در صحیح بخاری و مسلم هم آمده. حالا اینجا پنج تا شد. ایشون باز خدمتتون عرض کنم در همین جلد، این صفحه 164 بود، صفحه 164، در صفحه 377 میاد همین روایت رو باز هم از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که حبری پیش پیغمبر، حبری و عالمی پیش پیغمبر آمد و گفت که خداوند ان الله عز وجل یوم القیامه یحمل السماوات علی اصبعین، روز قیامت ها دیگه شد، روز قیامت آسمان ها رو بر یک انگشتش، این انگشت اول، ولی ارضین علی اصبعین زمین رو هم بر انگشت دوم خودش، کوه ها رو بر انگشت سوم خودش. شما بشمار آقای، اینا چند تا میشه؟
تا الان که سه تا شد.
سه تا شد. و شجره علی اصبعین، درخت ها رو هم بر انگشت چهارم خودش، ول ما اوثرا علی اصبعین، آب و خشکی رو هم بر یک انگشت
پنجم،
و سایر الخلق علی اصبعین،
انگشت ششم هم ثابت.
سایر خلایق رو هم بر انگشت ششم میشه. خب به هر حال این خدا چند تا انگشت داره؟
خب شاید در قیامت هست پیشرفت میکنه خدای سلفی ها انگشت ششم.
بله اون در دنیا بود پنج انگشتی میتونست نگه داره، قیامت شده دیگه خورده کارش زیاد شده، حساب کتاب هست، یه انگشت دیگه خدا نمیتونه در بیاره. آیا شما قائل هستید که خود توانایی نداره یه انگشت دیگه برای خودش در بیاره؟ عجب حرفایی میزنید. سند این روایت اسناد و صحیح علی شرط شیخین، سند روایت هم شرایط بخاری و مسلم رو داره، هرچند که اینش در بخاری و مسلم آمده بود، ولی خب کوه‌ها رو فراموش کرده بود آقای بخاری که کوه‌ها رو اضافه کنه. به هر حال بقیه‌اش بود، یعنی سایر خلایق و درخت و آسمان و زمین و آب‌ها و خشکی‌ها بود در صحیح بخاری و مسلم، فقط کوه‌ها رو فراموش کرده بود. حالا این کوه‌ها رو به هر حال شاید مثلا کس دیگه نگه می‌داره طبق روایت بخاری، ولی در اینجا میاد شش انگشته میشه خدا، خدایی که شش تا انگشت داره. خدمتتون عرض کنم باز آقای ابن عثیمین در کتاب مجموعه فتاوای خودش میاد همین روایت رو میاره و همونجا گفتم عصبانی میشه، میگه آقا نپرسید یعنی چی خدا چند تا انگشت داره، چون نمیتونه بالاخره چیکار کنه، روایت بخاری مسلم رو بگیره یا روایت مسند احمد ابن امام الحنابله اینو بگیره، پنج انگشت یا شش انگشت، میگه که دیگه از این قضیه نپرسید. مجموع فتاوای آقای محمد بن صالح العثیمین چاپ دارالسریا در ریاض عربستان سعودی، المجلد الخامس عشر جلد شماره 15، این مشخصات چاپش در ریاض عربستان سعودی، چاپ اول، چاپ 1420-1999 که کل مشخصات چاپش رو بینندگان عزیز دیدن. صفحه شماره 51 بحث سخن گفتن ملائکه است. یک روایت رو نقل میکنه، میگه از این روایت مطالب متعدد استفاده میشه. مطلب چهارمی که استفاده میشه از این حدیث این هست که ان الملائکه تتکلم، ملائکه هم حرف میزنن. چی گفتن؟ اللهم صل علیه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. و خدمتتون عرض کنم بعد خودش میاد اینجا که کسی نپرسه که حالا به هر حال این ملائکه که صحبت میکنن به چه کلم و چه زبان صحبت میکنن. و که انی بواحد من المتعنطین یقول ای لغت تکلم الملائکه، میگه انگار دارم به هر حال میبینم یا میشنوم که یکی از متعنطین، متعنطین اونایی که خیلی دیگه دارن فضولی میکنن، خیلی دارن جستجو میکنن، خیلی دارن تحقیق میکنن، هر حرفی که زدی به هر حال یک سوال براشون پیش میاد و هی دارن دوست دارن سوال بپرسن، تفحص کنن، جستجو کنن. میگه دارم انگار میبینم که یکی از اینها داره میپرسه که ای لغت تتکلم الملائکه، ملائکه با چه زبان صحبت میکنن؟ به عربی صحبت میکنن، به عبری صحبت میکنن، به سریانی صحبت میکنن. به هر حال همه پیامبران که عرب نبودن، جبرئیل که مثلا میرفت پیش حضرت موسی آیا با او به عربی صحبت میکرد یا با عبری صحبت میکرد؟ باید عبری بلد بشه دیگه جبرئیل. یا خدمتتون عرض کنم به پیامبری که در چین رفته بوده باید چینی هم بلد باشه دیگه، نمیشه که. هر حال این حرفی که ایشون میزنه میگه این سوال اصلا درست نیست، فقول هذا سوال لیس فی محله، اصلا این سوال جا نداره، جاش اینجا نیست. یعنی چی که شما این سوالا رو میپرسید؟ به هر حال پیغمبر گفته ملائکه حرف میزنه، ما میگیم ملائکه حرف میزنه. و اصلا این سوال جایز نیست که هیچ انسانی بپرسه. لا ينبغي ان يتقدم اليه الانسان، اصلا انسان حق نداره همچین سوالی بپرسه. خب به هر زبانی که صحبت میکنه اصلا به تو چه ربطی داره؟ میخواد اینو بگه که آقا فضولی نکن، نپرس اینها. حالا بعد میگه که میگه مثل این میمونه که وقتی کسی حدیث ابن مسعود رو بشنوه که خدا مثلا زمین رو بر انگشت خودش، بر یک انگشت خودش، درخت‌ها رو بر یک انگشت خودش، کوه‌ها رو بر یک انگشت خودش، زمین رو بر یک انگشت خودش، مثل این میمونه که اونجا کسی بیاد سوال کنه کم اصحاب اون لله یا کم اصحاب الله، انگشتای خدا چند تاست؟ اعوذ بالله، ما هاذ السؤال، به خدا پناه میبرم، این چه سوالیه تو پرسیدی؟ من الان چی بگم؟ میگم 5 تا خدا انگشت داره. خب یکی میاد میگه احمد ابن حنبل گفته 6 تا انگشت داره. بگم 6 تا انگشت داره، خب اون یکی میگه آقا بخاری گفته 5 تا انگشت داره. بالاخره چند تا انگشت داره؟ نمیتونه جواب بده. نمیشه که بگیم شاید هم میتونست بگه که آقا یک دست خدا 5 تا انگشت داره، یک دست خدا 6 تا انگشت داره. خب حالا دیگه به هر حال من بودم جاش این جواب میدادم. میگه هل انت احرص من الصحابه علی معرفت صفات الله، آیا تو از صحابه حریص‌تر هستی در شناخت صفات خداوند؟ جواب داد که نه. هل قال الصحابه لما حدثهم الرسول بهذه الحديث او اقر اليهود عليه هل قالوا كم اصابع الرحمن؟ ابدا. میگه وقتی اون هبر یهودی، عالم یهودی آمد پیش پیغمبر و این حدیث رو خواند، آیا کسی از پیغمبر سوال کرد، صحابه از پیغمبر سوال کرد که خدا چند تا انگشت داره؟ سوال نکردن. شاید سوال نکرده باشه. من میگم از کجا میدونه که سوال نکردن؟ اگر بود که سوال میکردن. میگه صحابه سوال کردن؟ نه، صحابه سوال نکردن. وقتی صحابه سوال نکردن تو با چه حقی می سوال میکنی؟ آیا تو حریص‌تر هستی از صحابه نسبت به شناخت صفات خداوند؟ آیا تو متدین‌تر هستی؟ تو باهوش‌تر هستی؟ تو چی هستی که به هر حال سوالی رو که صحابه نپرسیدن میپرسی؟ این منطق یک وهابی. ممنون هستم از اتاق فرمان. این عقل و به هر حال معرفت یک وهابی و درماندگی وهابی ها در برابر به هر حال معارف الهی، در برابر سوالاتی که در ذهن جوان ها قرار، به هر حال وقتی تو همچین روایتی در کتابت هست باید بگی خدا بالاخره چند تا انگشت داره. وقتی میگه خدا دست داره، خب یک آیه میگه که به هر حال خدا دست‌های متعدد داره.
بله.
یک آیه میگه خدا دو تا دست داره. اینو چجور میخوای جمع کنی؟
یک جا جمع میاره که جمع بر دو که به هر حال باید حداقل بیشتر از سه باشه. خدا یک جا از فعل جمع استفاده میکنه. از خدمتتون عرض کنم از ضمیر جمع ضمیر جمع استفاده میکنه، یک جا از ضمیر تثنیه استفاده میکنه. باید بگی خدا چند تا دست داره. نمیشه بگی این دستای خدا طرف سمت راست یا طرف سمت چپش هم دست داره، چون روایت دارن که خدا هر دو تا دستش سمت راستشه و از اون طرف روایت دارن که خدا سمت چپش هم دست داره. اینا رو به هر حال ما میرسیم به بحث دست که رسیدیم اونجا، به هر حال چند تا دست دارن به هر حال میبینیم که آقای ابن عثیمین چی جواب داده. اینم بحث این که آقا صحابه وقتی از چیزی سوال نکردن شما نپرسید، شما ساکت باشید، هر چی که به هر حال هبر یهودی گفته بپذیرید. خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم از شما. بحث جالبی هم شد. دیدیم باز هم فردی مثل بن عثیمین، مثل سایرین از وهابی ها تا به امروز، و کلیپ هاش هم پخش شد که میگن حالا وقتی دیگه جواب ندارم میگن صحابه نپرسیدن، شما هم اصلا حق ندارید بپرسید، حق ندارید به این مسائل فکر کنید. این هست توحید وهابیت، این هست توحید اهل حدیث، توحید سلفی ها این هست، اینهایی که گوش عالم رو کر کردن و خودشون رو موحد معرفی میکنن، مدام دم از توحید میزنن و میگن ما موحد هستیم، ادعای توحید دارن. موحدان و مدعیان توحید همینها هستن که وقتی در مقابل سوالاتی قرار میگن که بی پاسخ هست میگن شما حق ندارید بپرسید، چون صحابه هم نپرسیدن و چون صحابه نپرسیدن شما هم حق ندارید حتی این مسئله حتی فکر کنید، اونطوری که در کلیپ های قبلی هم ما پخش کردیم. اما همین کلیپی که دقایقی پیش دیدیم، باز هم بریم ببینیم از آقای زید البحری عالم سلفی و وهابی که در مورد انگشتان خدا داشتن توضیح میدادن بر مبنای همون روایت مشهور صحیح بخاری و مسلم، باز هم ببینیم که مروری بشه و در خدمتتون خواهیم بود.
حدیث ابن مسعود رضی الله عنه قال جاء حق من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والماء على اصبع والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. متفق عليه. من الفوائد إثبات الأصابع لله عز وجل، وهي أصابع حقيقية تليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن حرفها فقال إن المراد بالأصابع هنا هي سهولة تصرفه في السماوات والمخلوقات. وقد جاء حديث آخر في إثبات الأصابع فقال عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
عالم به قول خودشون موحد سلفی اهل حدیث و کسانی که داعیه اهل سنت بودن دارن به دروغ این افراد، و دیده این بارها و ثابت شده که دیدگاه اهل سنت اشعری و ماتوریدی کاملا خلاف این هست. اما اینهایی که به دروغ خودشون رو اهل سنت میدانند، به دروغ خودشون رو اهل توحید میدانند، این هست دیدگاهشون در مورد توحید. روایاتی رو میارن، ظاهرش رو قبول میکنن و میگن خدا واقعا انگشت دارد، مثل اونه که هزار بار یک نفر قسم بخوره که همین هست و جز این نیست، و میگه هر کس هم غیر این بگه تحریف این صفت هست، چون خدا واقعا انگشت داره. شما حق ندارید بگید منظور از این که خدا بر هر انگشتش یک سری از مخلوقات هست منظور اینه که مثلا خداوند تسلط تام دارد. نه، منظور اینه که واقعا خدا انگشت داره، روی یک انگشتش آب هست، روی یک انگشتش تمام خشکی‌های عالم هست، روی یک انگشتش تمام گیاهان یا حالا درخت‌های عالم هست، و این روایت رو حالا قبول کردن، ظاهرش رو هم پذیرفتن، گفتن خداوند انگشت داره، یعنی خداوند سلفی ها و اهل حدیث عضوی دارد به نام انگشت، حقیقتا هم هست، این عضو وجود داره و نمود داره. ولی حالا از اون طرف ادعا میکنن ما دیگه بیشتر از این بحث نمیکنیم که حالا کیفیتش چی هست، کیفیتش تعیینش با ما نیست، شما هم حق ندارید در موردش فکر کنید، صحابه هم نپرسیدن که چند تا بود، کاری هم به این چیزها نداشته باشید. این استدلال کسانی هست که خودشون رو اهل توحید میدانند. در خدمتتون هست.
خدمتتون عرض کنم باز من از صحیح بخاری یک روایت رو نشون میدم، حالا چون رنگیش نکردم حالا اب ندارم، بعدا دوباره من یادش باشه حتما این روایت رو
در صحیح بخاری که خدا 4 تا انگشت داره. من حالا از نرم افزارم نشون میدم، شاید بد نباشه.
یعنی 5 انگشت رو گفتیم، 6 انگشت هم گفتیم، حالا 4
انگشت. 4 انگشت. بله خدمتتون عرض کنم، همون روایت عبدالله ابن مسعود هست، صحیح بخاری. خدمتتون عرض کنم روایت شماره 7415. من روایت 7415 که خدمتتون عرض کنم، هبری از یهودیا میاد یا شخصی پیش پیغمبر میاد از اهل کتاب که میگه یا ابوالقاسم ان الله یمسک السماوات علی اصبعین، خدا آسمان ها رو بر یک انگشتش نگه میداره. این انگشت اول. آقای فرشید شریفی حواست هست که
بله،
آسمان ها بر یک انگشتش، زمین ها رو هم بر یک انگشت دیگرش نگه میداره، درخت ها و خشکی ها رو بر یک انگشت خودش نگه میداره، ول خلایق علی اصبعین، خلایق رو هم بر انگشت دیگرش نگه میداره. خدمتتون عرض کنم چند تا شد؟
4 انگشت.
4 تا میشه دیگه. این دیگه چی بگیم ما الان اینجا؟ روایت 7415 روایت صحیح بخاری هم هست. حالا مشخصات چاپش رو هم ببینیم که نگن آقا این مشخصات چاپ نداشت. اینم مشخصات چاپ، این الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله، منظور همون صحیح بخاری هست، مؤلف محمد ابن اسماعیل بخاری هست، تحقیق محمد زهر بن ناصر هست، دار طوق نجات که بهترین چاپ و معتبرترین چاپ از صحیح بخاری هست، و چون کیفیت نداره، از نظر کیفیتش خوب نیست، از نظر چاپش خوب نیست، ما از اون استفاده نمی کنیم چون خوندنش سخت هست شبکه، وگرنه بهترین چاپ چاپ امیریه و همون دار طوق نجات یا همون چاپ بولاق هست که همه اینا از همدیگه افسد کردن. چاپ 1422 و روایت شماره 7415 که طبق این روایت خدا 4 تا انگشت داره. یک روایت در صحیح بخاری هست که 5 تا انگشت داره، باز در همین صحیح بخاری. الان روایت بالاییش اگر ببینیم، روایت 7414، روایت 7414 آسمان ها رو برای یک انگشتش نگه می‌داره، زمین رو بر انگشت دیگه‌اش، کوه ها رو جدا، درخت ها رو جدا، اینجا درخت و چیز رو جدا کرده، ول خلایق علی اصبعین میشه 5 تا انگشت. یک روایت صحیح بخاری 5 تا انگشت، یک روایت صحیح بخاری 4 تا انگشت، و یک روایت صحیح طبق شرایط بخاری مسلم در مسند احمد ابن حنبل که خدا 6 تا انگشت داره. خب این سوال در ذهن من شیعه، در ذهن شما جوان شیعه، در ذهن هر شیعه، هر سنی، هر وهابی میاد که بالاخره خدا چند تا انگشت داره، اینو چیکار میکنه؟ بالاخره کوه ها و درخت ها رو روی یک انگشتش نگه میداره یا نه کوه رو روی یک انگشتش، درخت رو روی انگشت دیگرش نگه میداره؟ این اختلافات رو بر ما حل کنید. من موندم بالاخره چیکار کنم؟ خدا چند تا انگشت داره؟ این به هر حال اینم روایت صحیح بخاری. حالا انشالله سعی میکنم که اگر شد، فرصت شد، الان چون کلی پخش میکنی من رنگیش هم بکنم این قضیه. خدمتتون عرض کنم باز این روایت و جالب، حالا بریم سراغ آقای ابن عثیمین، ایشون بحثای جالبی اینجا داره که فرصت هست من
برای در خدمتتون باشم.
ابن عثیمین بحث انگشتان خداوند رو این مفصل در مجموع فتاوای خودش آورده، نزدیک 30 مورد من در کتابش دیدم که به هر حال روی انگشت بحث کرده، خصوصا روی اون روایتی که قلب‌های بنی آدم بین دو تا انگشت خداوند جا میگیره و که حالا روایتش ان شاء الله هفته بعد مفصل‌تر هم بحث خواهیم کرد. مجموع فتاوای محمد بن صالح العثیمین تحقیق آقای فهد بن ناصر بن ابراهیم السلیمانی، چاپ دار سوریا در ریاض عربستان سعودی یا دار الوطن لنشر که به هر حال چاپ اول، چاپ 1413، چاپ اول 1407 بوده، این چاپ آخرش هست، چاپ 1413، صفحه 119. ببینید چی میگه. و اما حدیث این قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن که قلب واحد یصرفه حیث یشاء، قلوب بنی آدم، همه قلب های بنی آدم بین دو تا انگشت خداونده، از انگشت های خداوند، و خداوند هر جور بخواد میتونه در اینها تصرف کنه. خب خیلی واضحه که مقصود خداوند چی هست. خدا بخواد قلب انسانی رو در لحظه عوض میکنه، هدایتش میکنه به سمت حق، نخواد همون شخص میتونه همون لحظه گمراه بشه و منکر وجود، هر بلایی میتونه سر خودش بیاره.
لحظه اگر انسان از خدا غافل بشه و یا خدا انسان رو رها کنه به حال خودش. میگه روایت در صحیح مسلم آمده، در فلان جای کتاب صحیح مسلم، ولیس فیه تأویل عند اهل سنت والجماعه. اهل سنت و جماعت یعنی اهل حدیث از دیدگاهشون حق تأویل ندارن، اینجا تأویل نمی کنن و ایمان دارن به ما دل علیه من اثبات الاصابع لله، و ایمان دارن به اثبات انگوش ها برای خداوند. عجب. علاوه لائق به، همونطوری که لائق خداوند هست. بعد جالب بعد میگه که لازم نیست که از این که ما میگیم خدا انگوش داره همه قلب ها بین انگوشتان خداوند، از این لازم نمیاد که تماس داشته باشه انگشت با قلب. انگشت با قلب تماس که نداره. حالا چجوری هست که مثلا تماس نداره قلب ما بین دو تا انگشت خداونده؟ چجوری تماس نداره؟ مثال میزنه ایشون، فإن السحاب مسخر بین السماء والأرض. آه این ابری که شما میبینید بین زمین و آسمان هست یا نیست؟ بین زمین و آسمانه دیگه، نه به زمین میخوره نه به آسمان میخوره، یعنی اصابت نمیکنه نه به زمین و نه به آسمان. یعنی واقعا اینا عالمی هن. اینا واقعا در این عصر زندگی میکنن، در عصر حجر زندگی میکنن، در عصر بنی امیه زندگی میکنن. در چه عصر اینا زندگی میکنن که واقعا نمیدونن که الان هر حال اگر ما آسمان رو همین آسمانی که الان خودمون میبینیم همین فرض کنیم، همین چیز خب قطعا ابرها در آسمانه دیگه. شما از هر بچه کوچیکم بپرسی ابرها کجاست، میگه کجاست؟ تو آسمان هست. از اون طرف میبینیم گاهی ابرها اینقدر پایین میاد که کاملا سطح زمین رو هم میپوشانه. شما در شهرهای شمالی خیلی از جاها هست که خدمتتون عرض کنم روستاها اینقدر بلند هست، درختها اینقدر بلند هست که بالاتر از ابر قرار میگیره. شما کوه دماوند اکثر وقتا وقتی ابر هست بالاتر از ابرها هست، چطور اصابت نمیکنه؟ آخه این چه حرفیه که تو میزنی؟ اصلا چه ربطی داره به بحث ما؟ بالاخره خدا دو تا انگشت داره یا نداره؟ این دو تا انگشت دو تا قلب بشر رو گرفته بین خودش یا نگرفته؟ گرفته دیگه؟
بله.
حالا لمس بکنه یا نکنه، به هر حال خدا دو تا انگشت باید برای هر قلبی از قلب‌های آدم داشته باشه. نمیتونیم بگیم که خدا دو تا انگشت داره همه قلب‌های همه آدم‌ها رو بین همون دو تا نگه داشته، چون من اینجا هستم، آقای ابن سیمین در خدمت من جهنم الان، یا بقیه وهابی ها در عربستان سعودی هستن. خب نمیشه که خدا انگوشش از اونجا تا اینجا همه رو با هم نگه داشته باشه، مگر به معنای برحال معنایی که هر انسانی ازش میفهمه بفهمه، معنایی که هر عاقلی ازش میفهمه بفهمه. هر عاقلی از این روایت میفهمه که خدا میتونه در قلوب همه تصرف کنه، و ما همیشه دعا میکنیم که یا مقلب القلوب والابصار، خدمتتون عرض کنم چی هست داش؟
ثابت قلوبنا علی دینه.
بله. خب این معنا این هست که خدا میتونه به قلب ما تصرف کنه، در آنی در لحظه‌ای در قلوب ما تصرف کنه. ولی وهابی جماعت که میگه نه حتما معنای ظاهرش هست، باید اینو حل کنه که بالاخره خدا چند تا انگشت داره؟ دو تا داره که فقط قلب مثلا یک نفر بیشتر توش جا نمیشه. بگیم برای هر کس یک قلب داره، خب الان 5 میلیارد جمعیت، 6 میلیارد جمعیت انسان در زمین هست، باید برای همه باید 12 میلیارد انگشت داشته باشه خدا. اینا چیزهایی که واقعا یعنی وقتی آدم وارد مذهب اینها میشه، وارد دین اینها میشه، وارد اصول اعتقادات اینها میشه، میفهمه که این وهابیت، این اهل حدیث در چه لجنزاری واقعا زندگی میکنن، واقعا در چه جایی زندگی میکنن و چه افکار باطلی دارن که خدا رو شکر میکنه که انسان سمت اینها نرفته. و هزار بار خدا رو شکر میکنیم که ما وهابی نشدیم، در سرزمین اینها در نجد به دنیا نیومدیم، وگرنه الان این همه اینها رو باور میکردیم. باز خدمتتون عرض کنم صفحه 118 از همین جلد، از جلد شماره خدمتتون عرض کنم جلد شماره اول، در اینجا باز همین روایت رو میاره، میگه که کسی آقای خدمتتون عرض کنم ابو حامد غزالی آمده و گفته احمد ابن حنبل این روایت تأویل برده. ایشون به شدت مخالفت میکنه، میگه اصلا به هیچ وجه درست نیست و احمد ابن حنبل تأویل نبرده، همونطوری که شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش جلد 5 صفحه 398 این مطلب رو آورده که این حکایت کذب بر احمد، دروغه بر احمد. هیچ کس با سند نقل نکرده که آقای احمد ابن حنبل این روایت تأویل برده باشه. خب باشه، احمد ابن حنبل هم مال شما، احمد ابن حنبل هم مثل شما در همون جایی که شما هستید. باز در مجموع فتاوای خودش جلد 3 صفحه 310 باز همین قضیه رو میاره، میگه این حدیث درسته، حدیث در صحیح مسلم آمده، ما که نمیتونیم حدیث صحیح مسلم رو انکار کنیم و از اون طرف نمیتونیم که این روایت رو تأویل ببریم و تفسیر کنیم و معنا کنیم، پس چی کار کنیم؟ و قد اخذ السلف و اهل السنه به ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث رو باید ما بگیریم. ظاهر حدیث هر چی میگه، خدا انگشت داره، دو تا داره، بله، چهار تا داره، بله، 10 تا داره، بله، 20 تا داره، 1 میلیون، 10 میلیون، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 12 میلیارد، 100 میلیارد، انگشت داره خدا، کی میتونه منکر بشه؟ ان لله تعالی اصحاب اون حقیقه، حقیقتا خداوند حتما و حقیقتا، و خدمتتون عرض کنم حتما و تحقیقا به هر حال انگشت داره، ما حتما اینو قبول داریم. کما اثبته له رسوله صلی الله علیه و آله، تهمت به پیغمبر میزنه، همونطوری که پیغمبر گفته خدا انگشت داره، ما میگیم خدا انگشت داره. و لازم هم نیست که ما بگیم که مماسات وجود داره بین قلوهای ما و انگشتهای خداوند، که این رو خدمتتون عرض کنم بحثش رو کردیم. باز در همین مجموعه فتاوای خودش جلد 5 دقیقاً باز همین روایت رو میاره که اهل تأویل آمدن، در پایین صفحه است، صفحه 176 میگه اهل تأویل آمدن و گفتن که شما این به هر حال روایت رو باید تأویل ببرید و منظور این هست که خدا متصرف در قلوب هست. میگه ما این جواب میدیم، هازا کذبون علی السلف، این دروغ بر سلفه، سلف هرگز تأویل نکردن. ولا قالوا ان الحديث كنايه عن سلطان الله تعالى وتصرف في القلوب، سلف که نگفتن منظور از این کنایه از قدرت خداونده، از سلطنت خداونده، از حق تصرف و قدرت تصرف خداونده، بل قالوا نسبت ان الله تعالى اصابه، سلف گفتن که خدا اصابه داره، خدا به هر حال قلب های انسان ها بین انگشتان خداوند هست، الا وجه الحقیقه، بر وجه حقیقه، حقیقتا خدا انگشتانی داره که قلبهای بندگان خودش رو بین دو تا انگشت نگه می‌داره. و بعد مطالب متعددی، به هر حال اینم بحث انگشتان خدا، حالا ما مفصل رو به انگشتان خداوند بحث داریم ان شاء الله و اونها رو مفصل بحث خواهیم کرد که بالاخره انگشتان خدا تکلیفش چی میشه. هفته بعد ان شاء الله به این بحث خواهیم پرداخت.
بسیار علی، خب ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم و کلیپ هایم بود که دیگه فرصت نداریم و وقتی نداریم که اونها رو پخش کنیم، ان شاء الله در هفته های آینده پخش خواهیم کرد، در موردش صحبت خواهیم کرد. بحث امشب ما در چند موضوع بود که حالا بیشتر در مورد ادعای سلفی ها و اهل حدیث در مورد انگشتان خدا بود، دیدیم که خود اینها هم دچار تناقض هستند، دچار سردرگمی هستند که خدای سلفیت، خدای وهابیت و خدای اهل حدیث 4 انگشت داره یا 5 انگشت داره یا شاید هم 6 انگشت طبق روایاتی که در مورد هر کدوم وارد شده بود و همه هم صحیح بود، خودشون هم تصحیح کرده بودن. و این سوالی هست که حالا اگر یک سلفی هم دوستاش میتونه بیاد پاسخ بده اینجا که خدای اونها 4 انگشت داره، 5 انگشت داره یا 6 انگشت داره و اینکه روی هر انگشتش بالاخره چه چیزی رو داره حمل می‌کنه، چون روایات در این زمینه هم دچار تناقض بود. و در مورد اینکه خدای سلفی ها دارای اجزا و اعضایی هم هست صحبت شد در ابتدای برنامه، دیدیم که خودشون تصریح کرده بود بر خداوند اجزایی دارد، خداوند متشکل از اجزا هست، که این ما گفتیم نیازمند بودن خدای سلفیت رو ثابت میکنه. و خدای هم که نیازمند باشه اون خدای قرآنی نیست، خدایی که پیامبر معرفی کرد و اهل بیت معرفی کردند نمیتونه باشه. تا اینجا ما بحث رو نگه می‌داریم، ان شاء الله هفته آینده صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعات دیگه. اگر صحبت پایانی هست استادی از آن از در حد چند ثانیه، 10 ثانیه بفرمایید.
مطلب به شما گفتیم، ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم.
خیلی ممنونم از شما و التماس دعا از شما بینندگان محترم که این برنامه رو هم دنبال فرمودید. تا هفته های آینده و برنامه های بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا یا حیدر یا مرتضی یا